انجیل لوقا فصل 14 آیه 26. این کلام خداوند ما عیسی مسیح: هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. و بعد با آیات بعدی دقت میکنیم: و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیاید، شاگرد من نتواند بود. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند، هر که بیند استهزا کرده گوید این شخص ساختن بنای را آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است. و یا کدام پادشاه است که راهی جنگ با پادشاهی دیگر شود، بی آنکه نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویاروی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید؟ و اگر بیند که او را توان رویارویی نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور است سخنگویی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. به همین سان هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارای خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود. به این بخشی که مطالعه شد و به اون دقت میکنیم به شکل خلاصه در آیه 26 شروع میشه با این هشدار: هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. این کلام غریبی است از زبان خداوند ما عیسی مسیح و باعث تعجب و حیرت ما میشه. و منظور خداوند هم این است که توجه ما رو جلب کنه به کلام خداوند ما عیسی مسیح. واقعا منظور خداوند چه هست از این موضوع؟ وقتی که مطلب رو میخونیم ادامه میدیم متوجه اون میشیم. در زمان خدمت زمانی خداوند ما عیسی مسیح ادهی هستن که از او پیروی میکنن. نمیدونم منظور مسیح چه هست که باید توبه کنن و تحول روحانی بیارن به خداوند و ایمان بیارن. و این هایی که از او پیروی میکردن فکر میکردن مسیح به اونها در زندگی دنیویشون برکت میده و مسیح به اونها برکت های زمینی و ثروت و شفا و چیزهای دنیوی رو میده و اونها در نیافتن و نمیخواستن بپذیرن که مسیح به این جهان اومده تا برکات روحانی رو به ما بده، یعنی آشتی با خدای زنده و حقیقی، تا اینکه مردم رو به بهشت برسونه و به حیات جاودان برسونه، یعنی که صرفا در دنیا به اونا یک برکاتی رو بده، زندگیشون رو کمی بهتر سازه، بهتر از اونچه که هست. و چنین تصوراتی در ذهنشون هست و یه تعصبات ذهنی داره علیه مسیح. و خداوند این صحبت رو در این زمینه که اون افراد یهودی مذهبی هستن به اونا میگه. و در اون زمان یهودیان از پدر مادرشون و تفکرات اونا دنبال میکردن، بر کاری که داشتن، کاسبی داشتن، بچه هاشون اون رو دنبال میکردن. و البته در خانواده ها طغیان و غیره وجود داشت، اما هر اون چی که پدر و مادر میخواستن بچه ها انجام میدادن و هر چی که میگفتن اونا میپذیرفتن. و اینجا مسیح به ما میگه اگر میخوای نزد مسیح بیایید، باید اون زندگی گذشته رو کنار بگذارید، اون ارزش های گذشته رو کنار بگذارید و اون که خودخواهی خودتون رو کنار بگذارید و باید توبه کنید از گناهانتون و باید اجازه بدین تا خداوند شما رو عوض کنه، به شما یک حیات تازه بده، تا یک معنای تازه به زندگیتون بده و دیدگاهتون روحانی بشه نسبت به حیات. و در نهایت این گونه باعث میشه که مردم که قبلا با شما دوست بودن و غیره شما رو کنار بگذارن. و اگر به عنوان مثال در خانواده یه اتفاقی روی بده و غیره، شما باید مسیح رو در وهله اول قرار بدید. پس مسیح به اونا میگه شما باید من رو در وهله اول قرار بدید و همچنان که زندگی میکنید اونو در وهله اول قرار بدید، نه مثل اون یهودیانی که در اون زمان خدا رو به شکل ظاهری پرستش میکردن و برای این دنیا و خودشون زندگی میکردن. اونا علاقمند به مسیح بودن زیرا شفا میداد و بسیار زیبا سخن میگفت و مثالا و موعظه‌هاش بسیار زیبا بود برای شنیدن. و بعد یهودی‌ها میگفتن ما از اون پیروی میکنیم و همینجوری دنبالش میفتید. اما مسیح میگه نه، شما نمیتونید سرسری دنبال من میفتید، باید زندگی گذشته و وفاداریتون به گذشته رو ترک کنید و شاید پدر و مادر و خواهر و برادرتون که در اینجا بهشون اشاره شده اونها نیز به حقیقت برسن و نجات پیدا کنن و اونها هم وقتی که نجات یافتن شما میتونید با اونها محبت کنید و دوست داشته باشید به عنوان هم دوستانتون. و دیگه هر آنچه که به زندگی گذشتهتون به شما تعلق داره در وهله اول نیست، بلکه محبت به خدا، محبت مسیح در وهله اول قرار میگیره. و بدون شک اگر شما نجات بیاده که مسیح شما رو تا به ابد نجات داده، ارزش اون چقدر زیاد، اون بهش رو به رایگان به شما عطا میده و آشتی با خدا رو به شما عطا میده و باید اون رو در وهله اول قرار بدید. از آیه اول اشاره داره که ما به یک خانواده تازه تعلق میگیریم. پس مسیح میگه هر که نزد من آید، پدر و مادر و زن و برادر و غیره، اکنون اونا خداوند به شما یک خانواده جدید میده و اجازه بدید تا خداوند در زندگیتون کار کنه و غیره. اکنون مسیح در وهله اول قرار داره و باید زندگی گذشته رو کنار بگذارید. اهداف تازهی به شما داده میشه و این گونه است که مسیح هشدار میده به اون پیروانی که دنبالش اومدن. مسیح نمیگه دنبال من بیای و من خیلی خوشحالم و سرسری باشید. نه، مسیح دنبال یک ایمانداران واقعی هست و اینا باید بدونن که این موضوع بسیار جدی و اهمیته و اینا نیاز به یک حیات تازه دارن و باید کل زندگیشون عوض بشه. آیه 27 و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیاید شاگرد من نتواند بود. وقتی که شما یک مسیحی واقعی میشید، شما باید یک صلیبی رو به دوش بکشید. زیادی از این در این دنیا اصلا شما خوششون نمیاد. شما نجات یافتید و دیگه به اون تفکر و فرهنگ قبلی تعلق ندارید، دیگه خدا رو کنار نمیگذارید، ازش فراری نیستین، دیگه دنیا رو برای خودتون نمیخواین و صرفا علاقتون و توجهتون به این دنیا نیست. و چون ارزش‌های شما عوض شده و خدای زنده و حقیقی رو یافتید و اینا واقعیه برای شما و میخواد از اون پیروی کنید و اون رو دنبال کنید، عده زیادی از این خوششون نمیاد و عده زیادی ممکنه شما رو اذیت کنن و حتی ترک کنن. و مسیح میگه هر کس صلیب خود رو بر دوش نکشه و برای من نیسته به عنوان یک مسیحی و به مسیح وفادار نمونه شاگرد مسیح نتواند. و این هشداریه که مسیح میده در ابتدا برای کسانی که در پی او هستن. و بعد خداوند دو مثال و یا دو تمثیل جالب رو میزنه که به ما کمک میکنه در مطالعه خود. و مثال اول در آیه 28 شروع میشه و این کلام خداوند ما عیسی مسیح: کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ این مثال عالی هست. جمعیت زیادی دار مسیح رو گرفتن. اگر آیات قبلی رو دقت کنیم در میابید که جمعیت بسیار زیادیه که دور مسیح جمع شدن، شاید هزارانن که اومدن دور مسیح جمع شدن و اینا افراد معمولی هستن و عده زیادی از اونها آدم های فقیری هستن، اما در این حال خداوند به اونها به یک وضعیت عالی اونا رو میاره و میگه، اونا رو مخاطب میسازه: کدام یک از شما قصد بنای برجی را دارد؟ و هیچ کدوم از اونا واقعا قصد ساخت برج و غیره ای رو نداشتن. اینا اگر یک کلبه و یا یک چادری داشتن خیلی خوشحال بود. و هر مسیح اونا میگه کیست که از شما که قصد بنای یک برج و باروی عظیم رو داشته باشد؟ واقعا کدام یک از این فقیرها میخونه یک قلعه رو بسازه؟ لغتی که ترجمه شده برج همون قلعه است و این قلعه که بزرگ و زیباست، کدام یکی از این فقرا میخواد بسازه؟ اما یک تصویر، یک مثالیه که مسیح داره میزنه و به عنوان یک تمثیل حقیقت داره. واقعا مردم زندگی که دارن انجام میدن در این دنیا مثل ساختن اون برج و بارو. شما وقتی که جوان هستید چی فکر میکنی راجع به زندگیتون؟ نمیگی که مثلا من میخوام یه چادر و خیمه داشته باشم. نه، من با خودم میگم من میخوام یه قلعه بزرگ بسازم. زندگی من قراره این گون باشه، اون گون باشه. زندگی من واقعا باید یه زندگی رویایی و عالی و بزرگ باشه و کاملا متفاوت با زندگی دیگران تا همه منو تشخیص بدن. و حتی یک قلعه من چیز کوچیکیه برای من و من کسی نیست که در آینده کسی باشم که چادر زندگی کنم که اون چادر به ساعتی نابود بشه. من به شکلی زندگیم رو برنامه می‌ریزم که زندگی داشته باشم، خونه‌ای، آینده‌ای داشته باشم که تضمین شده باشه، مثل یک قلعه مستحکم. هر توانایی دارم به کار می‌گیرم. این رویایی که جوان‌ها دارن در ذهنشون راجب اون چی که خواهند ساخت. و این است که مسیح ما رو مخاطب می‌سازه و به شما میگه آیا شما بلند پرواز هستید؟ آیا آرزوهای بزرگی در سرتون هست؟ و به فکری هستید که چیزهای بزرگی در این دنیا داشته باشید؟ آیا نسبت به زندگی خوشبین هستید؟ خداوند به ما میگه بسیار مراقب باشید. و این تصویری که میده و چنین میگه کیست از شما که قصد بنای برج و باروی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورده کند، هزینه‌اش رو برآورده کند. و من هیچ وقت فکر نمی کنم واقعا چه بهایی باید بپردازم. من میخوام توی زندگی موفق باشم، زندگی داشته باشم که به من لذت‌های فراوانی بده، خیلی خوشحال و موفق باشم، در ازدواجم موفق باشم و خونه‌ای باشم که بتونم بهش افتخار کنم. اما ننشستم فکر کنم که چه بهایی باید برای اینا بدم. آیا چنین چیزی اصلا ممکن است در این دنیا که پر از سرخوردگی و ناامیدی است؟ آیا واقعا میتونم چنین خونه‌ای داشته باشم؟ آیا این کار ساده ای است؟ آیا واقعا شدنیه بدون خدا؟ آیا من میتونم واقعا تواناییشو دارم که همه توجهم برای این موضوع بذارم؟ یه قلعه، یکی بزرگ، یک کاخ باشکوه. آیا واقعا فکر کردم راجع به زندگی و برنامه برای زندگی؟ و مسیح ادامه میده که آیا توانش رو داره یا نه، زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا در ماند. این مرد اومده به عنوان مثال بنا رو کنده، اون زیر بنا رو کنده که ستونهای قلعش رو بذاره، پیش رو گذاشته و حالا میخواد دیوارا رو بساخته و هنوز در ابتدای کاره که دیگه جیبش خالی میشه و واقعا درآمد نداره تا بقیه مسائل ساختمانی رو بگیره و قلعش رو بسازه. و کسانی که رد میشن و میگن این کاخی رو که این آقا میساز نگاه کنید، به اون بنا نگاه کنید که پی اون چقدر بزرگه. و بعد چونی میگن اما این ساختمان کامل نشده و شروع میکنن استهزا کردن، میگن این شخص ساختن بنای رو آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است و به جای اینکه خونه اینا جای باشکوهی باشه که مردم او رو بزرگ بدونن، خونه او باعث شده که مردم او رو تمسخر کنن. چون وقتی که بناش رو نهاد و نتونست او رو کامل کنه، هر که بیند استهزا کرده بگوید این شهر ساختن رو آغاز کرد اما از تکمیل ماند. و ما ذهنمون پر از این بلند پروازی هاست و اتفاقهای روی میده و برنامه ما اونجوری که میخوان پیش نمیره. گاهی زندگی شماست و برنامه میکشید برای زندگی و شروع میکنیم به کار، اما دیگران قدر شما رو نمیدونن به شکلی که شایسته با شما رفتار نمی کنن، زیرا این دنیا دنیای بیوفاییه و گاهی در اون کاری که دارید گیر میکنید و نمیتونید پیش برید و اون درآمدی که میخواییم به جیبتون نمیرسه. و شاید هم این روابطتونه در خانواده، در ازدواج و یا خانواده زن و شوهر، شاید اونها باعث سرخوردگی و ناامیدی شما بشن و یا دوستانتون و یا افرادتون در فامیل و یا همکاران. و شاید این روابط خانوادگی به هم بخوره، شاید این گناه شما، شاید تقصیر شما نیست، شاید اون چی که روی میده کاملا جدای از کاری که شما میتونید انجام بدید و این به شما آسیب میرسونه. و یا شاید اصلا مریض شدید و یک ناراحتی براتون پیش اومده، ناراحتی بدنی و یا بیماری و یا یک تصادف و شاید هیچ کدوم از اینا روی نده. و شاید شما پول درآوردید، درآمدتون زیاده، همه چیز خوبه، عالیه، اما یه اتفاقی میفته در درونتون، یک باره زیر پاتون خالی میشه و دیگه شادی رو از دست میدید، افسرده میشید، نمیدونید چه علت. و این بسیار روی میده در بین مردم، یک باره گویی زیر پاتون خالی میشه و میفهمید در درونتون یک توهی هست و واقعا هیچ چیزی نیست که شما رو شاد بسازه، نه پولتون، نه خانوادتون، نه همسرتون، هیچی. واقعا زندگی چنان که باید نیست. این به افسردگی میخوره. شما پول دارید، موقعیت دارید، همه چیزها رو که میخوان در زندگیتون هست، اما اون شادی نیست و این توهی در درونتون هست که هیچ چیزی نمیشه پر کرد. و خداوند میگه خیلی ممکنه بتونه در این جهان اون سعادت رو داشته باشی و به سعادت کامل برسی. غیر ممکنه، بدون خدا غیر ممکنه، غیر ممکن هست. ادهی سعی میکنن خودشون رو مجاب سازن بگن بله ما هستیم به نور خدا. نه دوستم، چون این چیزی ممکن نیست. و شما ممکنه مثل اون فرد شروع کنید قلعه رو بسازید، اما به سرعت به سرخوردگی میرسید. و بعد به ما یه تصویر دیگه داده میشه. در آیه 30 خوندیم که مردم شروع کردن استحصار کردن اون مرد که نتونست قلعه رو بسازه و میگن این شخص بنایی آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است. و این اتفاقی که برای ما میفته یا در انتهای حیات وقتی که به حضور خداوند رسیدیم و باید پاسخ بدیم برای زندگی که چگونه زندگی کردیم و در اونجا که خدا رو نخواستیم و جویایش نشدیم، زندگیمون عین اون قلعه یک که نیمه تمام بوده، برکات خدا و مسیح رو نداشتیم، زندگی او رو نشناختیم، ما رو هدایت نکرد و غنا و تسلی رو که میتونست به ما بده نداشتیم و یک بار در انتهای حیات به مجازات میرسیم و خداوند میگه چرا من رو رد کردی و اکنون باید به عذاب ازلی برسی و در اونجا استهزا بشی بدون خدا، تحت لعنت و خشم او و عدالت غیر قابل تغییرت. و این تصویر دومیه که بمونه ساخت یک قلعه بلند و زندگی ما مثل اون قلعه است، بدون اون که اون مسالهش رو داشته باشیم، بدون این که خدا رو بشناسیم و بدون این معنای زندگی چی هست و مشارکت با خدا داشته باشیم. و بلافاصله یک تصویر دیگه به ما داده میشه در آیه 31 و این تصویری از جنگ هست و خداوند چگونه کمک میکنه با این تصاویر و این مسالات و موضوع رو دریابیم. مثال این است: و یا کدام پادشاه از کرای جنگ با پادشاه دیگر شود بیان که نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به روی کسی رود؟ البته ما برمیگردیم به سالا قبل، زمانی که کشورهای بزرگ و کشورهای کوچکتری بودن و در زمانهای باستان علتهای کوچکی وجود داشتن. عنوان مثال در زمانی که قوم بنی اسرائیل ساکن بودن، اونا طایفه‌های کوچکی بودن که زندگی میکردن، طایفه‌های فراوانی که اینا مستقل بودن، هر کدومش پادشاه خودش رو داشت و هر کدوم قوانین خودش رو داشت و غیره. و اکثر اوقات بین این طوایف یه جنگ و غیره بود، چه بر سر زمین چه بر سر مرز و غیره. یکی از پادشاه میخواست زمین خودش رو بزرگتر کنه و طایفه دیگر رو بگیره و این جنگ و دعوا ادامه داشت در زمانهای باستان. اما در هر صورت بین دو تا از این پادشاه ها، دو تا از این طایفه های کوچیک، یک منازعه صورت میگیره. یکی از پادشاه دیگر رو ناراحت میسازه و اون پادشاهی که ناراحت شده، بهش توهین شده، تصمیم میگیره که باید بره به جنگ به خاطر غرورش و میگه من دیگه چنین توهینی رو تحمل نمی کنم و این طایفه ما چنین توهینی رو نمیپذیره، ما باید بریم به جنگ و باید بریم و با این طایفه دیگه بجنگیم. و در خشمی که داره و در بلافاصله تصمیم میگیره و به خاطر غروری که داره یک اشتباهی میکنه و این اشتباهات بسیار بزرگه. او توانایی خودش رو در نظر نمیگیره و با خودش میگه ما میتونیم بریم این طایفه رو نابود کنیم، از بین ببریم، میتونیم بریم بهشون یک درس بدیم، گوشواهی حسابی بهشون بدیم و بعد اونها بنده ما میشن. و با خودش فکر میکنه که ما قدرت و سربازاشو داریم، تواناییشو داریم. و این مطمئنه این پادشاه و چنان ناراحت و عصبانی شده و غیره، میخواد بری کار انجام بده و این قدرت و توانایی خودش رو نمیدونه و اینو زیادی در نظر میگه و به نظر میرسه که این پادشاه موضوع رو بررسی نمی کنه و جاسوس نمی فرسته تا بدون واقعا دشمنانش چقدر سرباز دارن و قدرت دشمنش رو نمیدونه و نمیدونه واقعا اون دشمنش چقدر سرباز داره و فکر میکنه اونها اون پادشاه ضعیفتره و سربازش کمتره و غیره و اونها آماده جنگ نیستن و این میتونه بره اونها رو شکست بده و به راحتی میتونه بره اونها گوشمالی بده. پس اون قدرت دشمنش رو هم دست کم میگیره و اطلاعات زیادی راجبش نداره و جستجو نمیکنه، پیگیری نمیکنه واقعا دشمنش کی هست تا بره اطلاعات جذب کنه. و بعد نتیجه این رو هم در نظر نمیگیره و با خودش نمیگیره عاقبت این کار چه خواهد شد. حتی اگر جنگ رو ببریم عده زیادی نمیرن و حتی اگر شکست بخوریم بدتره، به اسارت برده میشیم. پس پادشاه به عواقب این تصمیم صحیحش هم فکر نمی کنه و این تصمیمی که به ما داده میشه. اما این پادشاه به جنگ میره. اما در این قانون مثال میخونیم که این سربازها که به جنگ میرن آمادن در هر دو سو. در این مثال به ما چنین گفته شده: بیان که نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویارویی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید. و اون 20,000 سرباز که اعلام جنگ شده دارن حرکت میکنن. دشمنان فهمیدن، نیروهاشون رو آوردن، سربازها رو آماده کردن و دارن میان به سویش تا به او بجنگن. اما در این لحظه است که این پادشاه میفهمه که واقعا چقدر ضعیفه و تعدادش بسیار کمتره و واقعا امکان نداره این جنگ رو ببره. یک دفعه در میابه وضعیت دشمن چقدر قویه و با وحشت در میابه که عاقبت این جنگ چه خواهد بود؟ شکست و مرگ و اسارت و بردگی. و در اون زمان، در زمان باستان، وقتی که جنگ روی میداد چه کار میکردن؟ چشای دشمن رو در میآوردن، اسیرشون میکردن، زناشون رو به بردگی میکشیدن و غیره. و پادشاه یک باره اینا رو میفهمه و چنین میگه: آنگاه تا سپاه دشمن دور است، سخنگویی خواهد فرستاد، جا جویای شرایط سر شود. از اون بزرگان شهر رو به عنوان نماینده و میانجی سر میفرسته تا با دشمنش آشتی کنه و میگه ما با شما نمیجنگیم و به ما بگین شرط دوستی چیست، ما اون خسارت رو میپردازیم و بذار بین ما سر باشه و به جای جنگ و اون رابطه ما بگذار برقرار باشه. و این تصویری که خداوند به ما میده و این تصویری واقعا از وضعیت ما، وقتی که ما خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسیم و از اون دور هستیم، نه تنها میخوان یک قلعه برای خودمون بسازیم، یک کاخی رو در این دنیا بسازیم که باعث افتخار و غرور و بزرگنمایی ما بشه، اما از لحاظ دیگه ما با خدای زنده و حقیقی در جنگی. ما میگیم من خدا رو نمیخوام، اگر خدا هست چرا این بلاها بر سر من اومده؟ من نمیخوام به خدا اعتقاد داشته باشم، من میخوام زندگی خودم رو در دست داشته باشم، من به خدا اعتقاد ندارم و رضا او رو دور میفرستم، او رو کنار میذارم، علیه او میجنگم، در کل زندگیم حتی علیه صحبت میکنم، او اعتقاد ندارم، او رو نمیخوام. این دقیقا مثل اون کسیه که داره جنگ میره با کسی که هزاران بار قوی تر از شماست، کسی که میتونه شما رو به حساب بخونه. و دقیقا این پادشاهی که این سه اشتباه بزرگ رو کرد، شما نیز همین اشتباه ها رو در زندگیتون انجام میدید. اولا توانایی و قدرت خودتون رو بزرگ جلوه میدید و فکر میکنید بدون خدا میتونید زندگی کنید و این اشتباه بزرگیه. و چون اینگونه فکر میکنید هرگز جویاش نمیشید و نمیخواید با او آشتی کنید و محبتش رو در زندگی تجربه نمیکنید و مغفرت گناهان رو تجربه نمی کنید و قدرتش رو در زندگیتون نمی شناسید تا شما رو یک فرد دیگه بسازید، یک انسان بهتر و اخلاقی. و شما هرگز مسیر رو به عنوان یک پیامبر و یا معلم و یا خدا و دوست ندارید و قدرت او رو در زندگی ندارید و بهشت او به شما تعلق نداره. و چه جای تأسفیه که ما او رو کنار بگذاریم و توانایی خود رو بالا در نظر بگیریم که فکر کنیم بدون او میتونیم زندگی کنیم. این اشتباه اوله. اشتباه دوم اینه که ما خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسیم. این خدا عادله و قدوسه و باید ما رو به حساب بیاره و مجازات کنه و یک لحظه است که ما رو به آخر عمر میرسونه، زندگی ما رو میگیره و از این زمان و ابدیت میاره و ما رو به برابر محکمه عدالت میاره تا جوابگوی اعمالمون باشیم. دوستان، آیا فکر کردید به عواقب گناهانتون چیست؟ آیا میدونستید عواقب آشتی با خدا چه در حیات و چه در ابدیت؟ اما اینکه با خدا دشمن باشید، عواقب اون بسیار وحشتناکه. همچنان که شما او رو در این دنیا ترک میکنید، در جهان دیگر اون نیز شما رو ترک خواهد کرد. پس این مثال واقعا ربط داره به وضعیت ما. در اینجا اون پادشاه چه کار میکنه؟ آنگاه تا سپاه دشمن دور از سخنگوی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. و این مرد میاد
که وضعیتش رو در میابه میاد برای مصالحه و آشتی. این گونه است که دوستان باید راجب زندگیتون فکر کنید، راجب عواقب اعمالتون، راجب نیکی خدای زنده و حقیقی و قدرتش و عدالتش و همچنین گناهان ما و ناتوانی ما و نیاز عمیقمون، و بعد شرایط صلح رو بیاریم و بگیم خدایا با من صلح کن. و خداوند شرایط صلح رو در کتاب مقدس به ما داده. خداوند میگه من به شما صلح میدم و من تو رو با خودم با آشتی میارم و من خدای تو خواهم بود و راهنمای تو و پادشاه تو و نجات دهنده تو. اما تو شرط صلح اینه که باید توبه کنی و به مسیح اعتماد کنی، او که آمد تا رستگاری تو رو خریداری کنه، و تو باید زندگی تو به مسیح بدی و او رو خدای خود بدونی. و بعد شما میتونید با من آشتی پیدا کنید و ما میتونیم با صلح و دوستی با خدا در بیام. و چه صلحی است! این جنگ با خدا به آخر میرسه. دوستان عزیز، ما آفریده شدیم تا خدا رو پرستش کنیم. اغلب گفته شده انسان‌ها موجوداتی هستند که پرستش میکنند و اینو به راحتی میشه ثابت کرد. خداوند به این شکل ما رو خلق کرده و ما فکر میکنیم ما میتونیم بی خدا باشیم، نیازی به اون نداریم. نه دوستان، ما خلق شدیم تا پرستش کنیم. هر کسی چیزی رو پرستش میکنه. اگر شما خدای زنده و حقیقی رو پرستش نکنید، شما چیزای دیگه رو پرستش میکنید. این دنیا رو پرستش میکنید، چیزای فراوانی رو پرستش میکنید. مثلا یک مثال برای شما میذارم. سال قبل در دهه 70 میلادی وقتی که من در امریکا داشتم موعظه میکردم، قرار بود در اورلاندو در فلوریدای امریکا موعظه کنم. اما شبان اون کلیسای بزرگ که در اونجا بود، در اورلاندو در ایالت فلوریدا، این شبان بسیار علاقه من بود که من با یک قایق کوچک به اونجا برم و اون دریاچه های کوچای نزدیک اورلاندو رو ببینم. در اونجا این دریاچه های کوچکی هست که با هم متصلن و غیره، و یکی از این دریاچه هایی که در اونجا بود و قایق‌های توریستی می‌رفتن اطراف اینا می‌چرخیدن. من گفتم باشه، حالا که دوست داری من میرم. سوار این قایق کوچک شدیم و روی اون بلندگویی هست و اون آقا صحبت می‌کنه. همچنین که قایق داره حرکت می‌کنه اطراف این دریاچه کوچک و بعد دومی و بعد سومی، اون آقا داره تفسیر می‌کنه و صحبت می‌کنه. اما صحبتایی که این آقا می‌کرد هیچی راجع به درخت‌ها و یا نمی‌دونم تاریخ و غیره صحبت نمی‌کرد. اون آقایی که پشت بلندگو بود راجب کسانی بود که روی خونه‌های اونها در زمین زندگی می‌کردن. اون خونه و یا خونه بزرگی که در اطراف اون دریاچه است چه کسی روش بوده، و ما باید یاد می‌گرفتیم که هر کدوم از این افراد ثروتمند چه کسانی بودن و چقدر پول داشتن تا اون خونه‌ها رو بسازن و چند بار ازدواج کردن و طلاق گرفتن و برای چه معروف بودن و چه کار بدی انجام دادن. همه صحبت ها راجع به اون آدم های معروف بود که در این دریاچه ها و در جاخونه های ثروتمند زندگی میکردن، آنچه که امروزه بهش میگن افراد معروف. و هر کس که روی قایق بود کاملا علاقمند بود تا بشنوه اینا چه کسایی هستن، این آدم های معروف، و همه تعجب میکنن، میگن واه این چه کسی که اینجا زندگی کرده و این خونه چقدر قیمتش بود و فلانی چقدر پول داشت و فلانی چقدر پول داشت. و اگر شما دوستان عزیز فکر میکنید که آدمی خلق شده تا موجودی رو پرستش کنه، فقط ببینید روی این سفری که روی دریاچه فلوریدا است و ببینید مردم چگونه افراد ثروتمند رو پرستش میکنن، آدمای معروف رو پرستش میکنن. و چه جای تأسفی هست که مردم انسان‌ها این افراد معروف رو پرستش کنن به جایی که خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنن. خدای ازلی و متعال، خدای تسلیس، خدای محبت. و چه جای تأسفی هست که ما این ذات تازه رو خداوند به ما نده، خدا که میتونه ما رو عوض کنه، تا بدونیم ما کی هستیم، به چه علت در این جهان هستیم. اینها رو نخواهیم، خدا رو نخواهیم بشناسیم و مشارکت با خدا رو در زندگی نداشته باشیم. و این شادی عظیمی که به ما میده در شناخت با او و اینا رو نداشته باشیم و حیات ازلی و آینده ابدی رو از دست بدیم و به جاش چیزهای دنیوی یا آدمهای معروف و غیره رو پرستش کنیم. دوستان از هیچ چیز بهتر از شناخت خدای زنده و حقیقی نیست. و نجات دهنده ما عیسی مسیح. دوستان نزدش بیایید، منتظر نبودید، مثل اون پادشاهی که در این مثال بود، اطلاعاتتون رو به دست بیارید، بدونید چی چیزی رو از دست میدید، بدونید خدای زنده و حقیقی کیست، بدونید مسیح چه کاری انجام داد تا شما رو نجات بده. او اعتماد کنید، نزدش بیایید، توبه کنید نزدش و از او بخواهید تا شما رو نجات بده و با شما آشتی کنه. مشتاق این باشید که با یک خانواده جدید متعلق بشید، تا خدا رو داشته باشید، تا به شما بده زندگی بده، به زندگیتون معنی بده و به شما تسلی بده و صلح و آرامش. دوستان عزیز نزد مسیح بیایید.